درودی دیگر باره به شما شنونده ارجمند و عزیز. طاهری سفر هستم و این دفعه در مجله این و فناوری شما رو همراهی میکنم. در برنامه امروز نخست دایر به ذخیره های جهانی اورانیوم صحبت میکنیم و سپس دایر به ذخیره های طلا در جهان که به گفته یک عالم آمریکایی قسمی زیادش در آسیای مرکزی محفوظ است. سپس دایر به یک کشفیات حیرت آور دانشمندان ژاپن صحبت خواهیم کرد که ظاهراً فناوری های نوین را در آینده نهایت تغییر خواهد داد. اما حالا خبرهای جهان علم و فناوری را از کیومرسیتا خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
عالمان آمریکایی میگویند به تولید ماده های نزدیک شدند که میتواند انسان را نوعیان کند. عالمان دانشگاه برکلی در کالیفرنیا روپوش های خردی را اختراع کردند که روشنایی را انعکاس نکرده بلکه آن را به شکل شکست میدهد که به نظر نوعیان میشود. این متا سونی بوده و با استفاده از اصول های نانو تکنولوژی ساخته شده است. عالمان برای ثابت کردن این کشفیات خود مثال میآورند که چگونه یک دست نوعیان سنگ را تله میدهد. اما میگویند آنها متای مذکور را نمیتوان به شکل بزرگ ساخت که مثلا با واسطه آن یک بنای بزرگ را نوعیان کرده شود. متخصصان ژاپنی رزینه‌ای را اختراع کردند که خاصیت انتقال نیروی برق را نیز دارد. همین گونه آنها راه را برای ساختن ربات‌های باز کردند که با پوست رزینی دارای خاصیت ناقل مثل انسان گرمی و فشار را احساس خواهد کرد. این رزینی کشافان ژاپنی نخستین ماده در جهان است که هم خاصیت آهن را دارد که نیروی برق را به خوبی انتقال می‌دهد و نرم نیست. رزینی نوی پژوهشگران ژاپنی مثل رزین‌های نرم است، ولی از رزین‌هایی که خاصیت ناقل را دارند 570 مراتب بیشتر نیروی برق را انتقال می‌دهند. کانادا و امریکا به زودی به تحقیق علمی بستری اقیانوس یخبسته‌ای شمالی شروع میکنند که از نفت و گاز بای است و چند کشور بر سر آن دعوا دارند. ماه آینده محققان هر دو کشور مجهز با تجهیزات نوی صدایی نقشه جغرافی بستری آبی این منطقه یخبسته را خواهند کشید که آن تا به قلمرو کدام کشور میرسد. پنج کشور کانادا، دانیا، نروژ، روسیه و امریکا به قلمروهای آبی به قبل به صاحب اقیانوس یخبسته شمالی دعوا دارند. با گفته عالمان آمریکایی در بستر اقیانوس یخبسته شمالی 90 میلیارد بشکه نفت نهفته است. اگر میخواهید صحت باشید و عمر دراز‌تر بینید، پس با گفته پژوهشگران دانشگاه استراتفورد آمریکا هر روز کم کم بدوید. بر اساس پژوهش دانشمندان، اعضای میانسال یک کلوب دونده ها نظر به آنهایی که نمیدویدند از خطر هلاکت در 20 سال آینده بیشتر دورتر بودند. این پژوهش از سال 1984 شروع شده است و در مدت تحقیق 284 نفر معین شده است که آنهای بیشتر میدویدند علتهای احتمالی بیماری و معیوب شدن را کم داشتند. با گفته عالمان دانشگاه استنفورد ایالات کالیفرنیا آمریکا، دویدن خطر گرفتاری به بیماری های دل و سرطان و عصب را نیز کمتر میکرده است. مقامات ازبکستان میگویند حکومت ژاپن به این کشور تجهیزات معاصری هدیه کرده است که جرایان های خطرناک گیالوگی را مشاهده میکند. این تجهیزات نیم میلیون دلاری برای مشاهده حادثه های خطرناک و مثل آبخیزی و لغزش خاک پیش بینی شده است. با گفته وزارت حالات های فوق العاده ازبکستان، 200 محله این کشور در مناطق از نظر آفات طبیعی آسیب پذیر واقع اند و در آن محله ها 3.5 میلیون نفر زندگی می کنند.
در شهر اسلو نروژ، کنگره بین المللی گیولوکو ادامه دارد که در آن نمایندگان بیشتر از 100 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. موضوعهای مختلف علمی از جمله باقی ماندنی ذخیره های طبیعی برای انسانیت و دیگر مسائل مهمی حفظ طبیعت و آینده انسانیت در این همایش بین المللی بررسی می شود. یکی از موضوعهای عجیب و مبرمی که روز سه شنبه در کنگره بررسی شد، ذخیره های اورانیوم در جهان بود و طلبات افزاینده به نیروی برق اتمی و ریاکتورها. می‌دونیم حکومت تاجیکستان از دستور داده است تا عالمان کشور ذخیره های واقعی اورانیوم را مشخص کنند و ظاهرا این دستور با نظرداشت آن است که اورانیوم به تدریج به یکی از مال‌های سرخریدار در بازار جهانی تبدیل می‌یابد. جیمی مک‌لینتایر از شرکت آمریکایی کامیکو یکی از بزرگترین فروشنده اورانیوم در جهان، ضمن سخنرانی در نشست سبب‌های افزایش طلبات جهانی به اورانیوم را چنین شرح داد.
Today, the global nuclear energy industry operates a fleet of 439 reactors in 30 countries.
امروز در صنعت نیروی برق اتمی جهان 439 ریاکتور اتمی در 30 کشور دنیا فعالیت میکنند. در سال 2008 این ریاکتورها بیشتر از 82 هزار تن اورانیوم تقاضا میکردند. با نظرداشت طرفداری از استفاده بیشتر نیروی برق اتمی که با تقاضا به اورانیوم تاثیر میرساند، به تخمین ما شماره ریاکتورها تا سال 2017 83 عدد دیگر میافزاید و به عباره دیگر تقاضا به اورانیوم تا سال 2017 سالانه از 102 هزار تانه هم بیشتر خواهد بود. همین گونه طلبات به اورانیوم سالانه 2.4% می افزاید. به باور ما همین گونه خواهد شد و رنسانس یا احیای صنعت نیروی برق اتمی ما را دریافت کرده است. بیشتر از 30 کشور حالا مسئله روی دست گرفتن برنامه های تولید نیروی برق اتمی را بررسی می کنند و از جمله کشورهای از نظر اقتصادی پیشرفته و هم کشورهای در حال رشد.
These range from sophisticated economies to the developing nations.
طوری معلوم اورانیوم ماده کیمیاوی است که آلودگی های آن تقریبا در سراسر کره زمین وجود دارد. شاید باور نکنید که اورانیوم را در کره زمین مثلا 40 مراتب بیشتر از نقره و 500 مراتب بیشتر از طلا می توان مشاهده کرد. حتی در قاره اقیانوس نیز اوران را می توان یافت، ولی معدنی زیر قاره اقیانوس چندان غنی نیست. جیمی مکلنتایر از شرکت کمیکو می گوید با وجود تقاضای افزاینده به اورانیوم، کمبود آن حالا احساس نمی شود و در آینده تولید اورانیوم تنها از حساب یک کشور آسیای مرکزی به مراتب خواهد افزود.
Over the past 4 years from 2004 to 2007 a total of 14 production centers have been brought online.
در ظرف 4 سال گذشته از سال 2004 تا سال 2008 در مجموع 14 مرکز تولید اورانیوم مورد بهره برداری قرار گرفتند. این مرکزها می توانند تولید اورانیوم را تا 22 هزار تن افزایش دهند، ولی ما باید منتظر باشیم که این مقدار حاصل شود. اما به تخمین ما در چند سال دیگر تولید اورانیوم تا به این حد نخواهد رسید. ولی کمبود اورانیوم هم نیست، آن را می توان در چندی از کشورهای جهان پیدا کرد و ذخیره های از همه بزرگ اورانیوم در استرالیا و قزاقستان جایگیر شده است. تمایل نوی افزایش تولید اورانیوم در 2 سال آینده بر جای خواهد ماند. از جمله قزاقستان استخراج چند میدان نفت در سالهای نزدیک را پیش بینی کرده است که تولید اورانیوم کشورش را در مقایسه با حاضر 2 مراتبه بیشتر خواهد کرد. حالا قزاقستان بیشتر از 6.5 هزار تن اورانیوم تولید میکند و آن تا به 33 هزار تن خواهد رسید.
جیمی مکلنتایر از شرکت کمیکو، بزرگترین فروشنده اورانیوم در جهان، واقعا در تاجیکستان کارخانه واستوکردمت در گذشته معدن اورانیوم استخراج میکرد، ولی حالا از کار مانده است و به گفته بعضی از مقامات رسمی مسئله حاصل کردن اورانیوم از معدنهای نچندان غنی نیز بررسی میشود و مقامات تاجیکستان در گذشته گفتند که 14% ذخیره های جهانی اورانیوم در تاجیکستان است که این رقم را بعضی از کارشناسان زیر شبهه بردند. در کنگرس بین المللی گیولوکا در شهری اسلو یک موضوع جالبی بحث دایر به ذخیره های موجود طلا در جهان بود. ریچ گولدفرب از پژوهشگاه گیولوژی امریکا ضمن سخنرانی در این همایش آسیای مرکزی را منطقه نامید که ذخیره های دست ناخورده عظیم طلای جهان را در خود دارد. با گفته ریچ گولدفرب این ذخیره های نهایت قدیمی اند و تحولات میلیون ساله ها نیز آنها را بی تغییر مانده است.
اکنون اجازه دهید به جای دیگر برویم که واقعا در آنجا دو نوی ذخیره های طلای نهایت قدیمی حفظ شدند و بهترین نمونه آن در جهان ارژنگ آسیای مرکزی می باشد که آن را عادتا کمربند ارگانیکی آسیای مرکزی می نامند. این کمربند با ذخیره های ارگانیکی طلای خود مشهور است و خط های این ارژنگ حالا افزودند. اگر به این کمربند نگاه کنیم در آنجا نه تنها ذخیره های ارگانیکی طلا بلکه منابع عظیم جهانی سنگ های آذرین را میبینیم. از جمله میدان های المالق ازبکستان که 28 هزار تن طلا دارد که از بزرگترین ذخیره های طلای جهان محسوب می شود. اگر به چین به ولایت شینجیانگ نظر کنیم در آنجا نیز ذخیره های مانند سنگ های آذرین کشف شده است، اگرچه تا کنون استخراج نشدند.
به گفته اداره گیالوگی تاجیکستان در این کشور 29 میدان کشف شده طلا موجود است که حدود 430 تن طلا دارند. در حال حاضر تاجیکستان سالانه به حد میانه تا 2 تن طلا استحصال میکند که مقدار زیادی آن در کارخانه زرافشان حاصل میشود. ضمن سهمیه های کارخانه مذکور از یک شرکتی بریتانیایی چین خرید، کشوری که به گفته ریچ گولدفرب به بزرگترین تولید کننده طلا در جهان تبدیل یافته است.
اگر ما به صنعت تولید طلا نظر اندازیم، یک چیزی حیرت آور را خواهیم دید و آن هم این که جمهوری مردمی چین تولید کننده رقم اول طلا در جهان است که سال گذشته آفریقای جنوبی را پیش گذشت. من به این شبهه دارم، مثلا شما یک کان طلا در خود چین را مثال آورید که استخراج می شود و کانهایی که چین استخراج میکند در خارج از آن هستند و میدانهای خرد دارای طلای زیاد میباشند. یعنی چین باز هم تولید طلا را در جهان افزایش خواهد داد.
ریچارد گولدفرب نماینده پژوهشگاه جغرافی امریکا بود که دایر به ذخیره های طلا در آسیای مرکزی صحبت میکرد. و موضوع برنامه را تغییر میدهیم، میرویم به ژاپن. آنگونه که در خبرها هم گفته، معلمان ژاپنی که با کشفیات های خود در ساحه فناوری ها همیشه جهانیان را در حیرت گذاشتند، رزینی نوی ساختند که مثل ناخل های برقی خاصیت انتقال نیروی برق را دارد. هرچند طور میدانیم استوهای عادی برای امنیت قش هنگام تعمیر ناخل های برقی در خانه و یا در کار در ایستگاه های تقسیم برق از دست پوشک های رزینی استفاده می کنند که خاصیت نقل نیرو را ندارد. پس اهمیت ساختن رزینی دارای خاصیت ناخل چی هست؟ کشافان این رزینی نو میگویند ابزار زیادی هست که رزینی مذکور در آن به خوبی استفاده خواهد شد. میرزای سلیمپور خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
پژوهشگران دانشگاه توکیو میگویند رزینی مذکور را میتوان همچون پوست برای ربات ها استفاده برد که به تدریج به زندگی هر روزه انسانیت وارد میشوند. البته حالا نه در تاجیکستان. هرچند تا کنون رزین هایی که خاصیت ناقل برقی را دارند در فروش بودند، اما رزین نوی علمان دانشگاه توکیو کاملا دیگر بوده است. رزین های قبلی که به ترکیبشون ذره های کربن وارد کرده شده است، خاصیت انتقال نیروی برق را دارند، اما نه به اندازه ای که لازم است. اما رزین نو از نوی قدیمه آن 570 مرتبه بیشتر نیروی برق را انتقال می دهد و مثلا در صورت کشیدن آن تا 1.7 مرتبه از حجم واقعیش آسیب نمی بیند و خاصیت ناقلیش را هم از دست نمی دهد. سوایوشی سکیتانی از گروه اختراکاران میگوید رزین مذکور را میتوان همچون پوست برای ربات‌ها استفاده کرد و در آن ابزار احساس فشار و یا حرارت را گذاشت تا فعالیتشان امن‌تر و بهتر شود. به گفته او اگر ربات به کودک برخورد، در صورت احساس فشار و یا گرمی احتیاط‌کارانه عمل خواهد کرد، ولی اگر چنین پوست نداشته باشد خطرناک خواهد بود. رزین نوی دارای خاصیت ناقل را میتوان تا 2.3 مرتبه حجم واقعیش کشش داد، ولی در این حالت او تقریبا نصف خاصیت ناقل را از دست می دهد. اگر آن را تا 38% بکشید، قابلیت نقلیش چندان تغییر نمی یابد، ولی اگر آهن را با آن رزین مقایسه کنیم، در صورت کشیدن متال تا 2% آن یا می شکند و یا آسیب می بیند. اما رزین نو را از چی حاصل کرده اند؟ رزین عادی را گرفته به آن ذره های سویده شده کربن و مایع ماده کیمیایی ایون و یا مولکول های لوله شکل کربن را وارد کرده اند. ذره های لوله شکل کربنی اکثرا به هم می پیوندند و مایع ایونی به تمام رزین پهن کرده می شود تا خاصیت نقلی و نرمی را داشته باشد. ولی رزین مذکور را نه تنها می توان همچون پوست به ربات های اوریون پوشاند. آلمان می گویند اگر بر روی ماشین چنین رزین پوشانده و آن را با حرارت سنج مجهز کنیم، ماشین می تواند حرارت بدن راننده و دیگر نشان دهنده های صحتی انسان را سنجیده و خلاصه کند که واقعا راننده حالا قادر است ماشین را درست راند یا خیر. این رزین همچنین میتواند روکش کتای تیبی باشد که بیماران برجامونده را در آنها نگاه و بین میکنند. رزین نو همچنین میتواند راه را برای ساختن تلویزیون های نرم باز کند که دراز و کوتاه میشوند. علمان ژاپنی میگویند که تا چند سال آینده رزین نو را برای بهره برداری در صنعت آماده خواهند کرد. سوئیوشو سکیتانی از گروه اختراکاران رزین میگوید آنها حتی استفاده رزین مذکور در جسم زنده را صرف نظر نمیکنند، اما حالا تنها به استفاده آن در ابزار برقی برتری داده میشود.
دوستان ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله این و فناوری. تا دیدار در برنامه. دوستان ارجمند، این گزارش مجله این و فناوری را به پایان رساند. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.